این آنها مالکیت و سرمایه شخصی مردم افغانستانند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه گفته است که به هر قیمتی که می شود این چرخبالها دوباره امروز یا فردا گرفته خواهند شد و آنچه را که پنتاگون گفته است رد میکنیم و این را به نوع مداخله در امور داخلی کشورمان حساب میکنیم. مولوی محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان هم هفته گذشته در مراسمی در کابل و تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده بود که چرخبالهای نظامی افغانستان را باید به این کشور بازگردانند و گفت اگر این کار انجام نشود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 18 ژانویه ضمن یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به سرنوشت این چرخبال‌ها گفت فکر میکنم که آنها به افغانستان فرستاده نمیشوند تا از جانب طالبان استفاده شوند. او در مورد اینکه چرخبال‌ها در نهایت به چه کسی داده خواهند شد و به کجا خواهند رفت گفت در این رابطه هنوز تصمیمی گرفته نشده است و بررسی‌ها ادامه دارد. برخی رسانه‌ها قبلا نوشتند تاجیکستان و ازبکستان از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگه دارند. طالبان ادعا دارند که ده‌ها چرخبال و هواپیما پس از فروپاشی حکومت پیشینی افغانستان به کشورهای همسایه رفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان ماه آوگوست سال 2021 آمدن نظامیان و خلبان‌های افغان را تصدیق کردند ولی درباره بودن چرخبال و هواپیماها اطلاع پوره ندادند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا به حال به طلب طالبان در مورد بازگردانیدن این چرخبال‌ها پاسخی رسمی ندادند. اما شماری از کارشناسان میگویند طالبان حق طلب کردن این چرخبال‌ها را ندارند چون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند و طلب آنها غیر قانونی و غیر منطقی است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان این چرخبال‌ها از سوی تاجیکستان و ازبکستان غصب نشدند و آن را خود افغان‌ها به این کشورها انتقال دادند. این کارشناسان همچنین به جنبه حقوقی این مسئله اشاره میکنند و میگویند بهتر است طالبان موضوع را از طریق وزارت کارهای خارجی خود حل و فصل کنند نه از طریق هشدارهای وزارت دفاع. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی در 15 آوگوست سال 2021 ده ها خلبان افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند و 3 ماه در آسایشگاه در کنار دوشنبه نگهداری شدند. 143 خلبان یا پیلوت های افغانستانی را شب 10 نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانا نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوب آزادی بیان از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان از جمله اداره امبودسمن اوید به حقوق انسان چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و آن را یک جانبه می‌حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد. چنین ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تبعیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان آزادی‌های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی به جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی، رئیس اکادمی وسطای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که به ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، ارزیابی های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده، تاکید نمود که مسدودیت سامانه های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت میگیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده، تاکید شده است که چنین عمل مقامات بر خلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان های بین المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزاد و انسان و شهروند مانیتورینگ میگذرانند و در داخل و بیرون روندها را مورد آموزش قرار میدهند و نمایندگی های وکالت دار نیز دارند.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید، دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان‌علیева، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر، در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی ها در کشور را رد می کنند.
مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب زنانه روز 21 ژانویه در شهر دوشنبه شروع می شود. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان برای دایر کردن جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینه روز 20 ژانویه به ترکیه سفر کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روز 20 ژانویه در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی بخشیده به مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه برگزار شد. به سوال های خبرنگاران، سرمربیان دسته های منتخب شرکت کننده این مسابقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان پاسخ دادند. در این نشست ذکر گردید که مسابقه مذکور تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی از 21 تا 28 ژانویه در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه دایر می‌گردد. مسابقه از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتر امتیازها معین می‌شود. در نخستین دوره مسابقه که روز جمعه 21 ژانویه دایر می‌گردد، منتخب ازبکستان با تیم ایران و منتخب تاجیکستان با دسته قرغیزستان رقابت می‌کنند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا روز 20 ژانویه برای دایر کردن جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینه به ترکیه سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه که از 20 ژانویه تا 4 فوریه ادامه خواهند کرد، 20 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 6 حمایتگر، 8 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر از اکادمی فوتبال کشور دعوت شدند. اهل دین توردیف، سرمربی تیم منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا ترکیه 4 بازی سنجشی در نظر است. وی افزود:
команда бисёр команда бақувват аст, бозингарои бақувват ки дар Тоҷикистон ҳастанд дар ин даста ҷамъ карда шудааст. Даста бозии хуб ва ҷалбкунанда нишон медиҳад.
Барои ки бисёртар бозӣ мекунанд бачаҳо, бозӣ бисёртар бошад, маҳорат ҳам баланд мешавад. Пеши даста вазифа дар ҳар як бозӣ ғалаба. Дар ҳар як бозӣ бо фикри ҳам бозӣ хуб нишон диҳем, ҳам ғалаба кунем.
Ба иттилои сармурабби Аҳлиддин Турдиев, дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи футболи Тоҷикистон пас аз анҷоми ҷамъомади таълимӣ ва тамринӣ дар Туркия озими Беларус шуда дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд, ки аз 5 то 14 феврал дар шаҳри Минск баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард. زمنان دسته منتخبی نورسانی تاجیکستان با رهبری اهلدین توردیف سال گذشته در این مسابقه غالب شده بود.
شب تنها و باران من دل خسته ایران
تصادف سبب شد که برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک کشف کرده شود. اینجا در شاهراه کلاه دوشنبه میخواستند لوله آب سازند و مناره را یافتند که برای مدافع قلعه خدمت میکرد و جستجوهای زیادی آن تا این وقت نتیجه نداده بود. مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک میگوید که این مناره در وقت زیر شاهراه مانده است.
سالهای 60 هنگامی ادامه کارهای ساختمانی شهرهای دوشنبه کلوب قبط بالایی همین مناره هموار کرده شده است و امروز خوشبختانه قبط یک متری همین مناره در شکل اصلی پیدا گردید.
برج دفاعی در چکاری 1.5 متر زیر زمین مانده است. حالا عبدالله خوجایو با کاری تازه کردن و معین نمودن قبط های خودی مناره مشغول است که از گیل و گچ ساخته شده اند.
مرتبه دویم در اینجا قبط آتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی میدهد که مراتبه دویم هم در اینجا سختار به عمل آمده است.
قلعه هولبوک در دهه مهرآباد جماعت گلستانی ناحیه واسع جایگیر است. کارهای باستانشناسی در خرابه های این شهر قدیم شاهنشین هولبوک از سالهای 1950 هم شروع شده است. باستانشناسان میگویند که قلعه هولبوک از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمه خوتلان بوده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمه مردم تاجیک می باشد. در سالهای استقلال قلعه را باستازی کرده اند. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه گلوبال ریتینگ نامینیشن یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. سال 2019 بانک جهانی و کمیته سیاحی فهرست 10 گنج بزرگ تاجیکستان را نشر کرد. در این 10 گونه گنج های بی‌بهای تاجیکستان قلعه هولبوک هم شامل شده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، قلعه قدیمه هولبوک.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم 1 جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسین ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلان کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسینه نداشتن نوواک جوکوویچ روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس بازی مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکاری 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه‌های بحث برانگیزش درباره واکسن ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دومی دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگی 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تیفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال هم اکنون یک از فوتبال کلان فرقیتش نیست رول مربی. در اونجا هم اون باید همون بازیگر انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم‌های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم‌های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه‌گیری بازی‌های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می‌شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می‌یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
رقیبانی باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم‌های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی‌آف شرجه امارات متحده عرب الزاویه عراق رقابت می‌کند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی‌ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان‌ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 28 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان، خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپت داغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبالبازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه AGMK آلملیق که در سوپرلیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبالباز با باشگاه AGMK برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 ساله بست. با اطلاعی سامانه چمپیونت نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبالباز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به AGMK گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازانی ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نه نگینی تاج سامان دختر تاجیکستان شام فرک گلستان توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی